السلام على سيدنا محمد و آله الطاهر. مرحوم امام در تعریف علم اصول یک قیدی رو به کار بردند، قید عالیت. فرمودند که علم اصول، علم به قواعد عالیه است. این لفظ عالیت محل بحث دیروز ما بود که خب این به چه نکته ای اشاره داره. چندین نکته رو گفتیم میتونیم از این مطلب استفاده بکنیم که به بیان خود ایشون یکی از نکاتی که هست خروج قواعد فقهیه از علم اصوله. به این مناسبت گفتیم لازمه چندین جلسه بحث کنیم و تفاوت بین قواعد فقهی و مسائل اصولی رو بررسی کنیم. دیروز این بحث رو آغاز کردیم. اولین فرق رو یکی از علمای اهل سنت گذاشته بود که جواب داده شد، دومی هم مربوط به همون علمای اهل سنت یعنی آقای قرافی است که اون هم فرق درستی نیست. حالا اگه رسیدیم بعدن بهش اشاره میکنیم. در این مطلبی که دستتون هست نگاه بکنید، مطلب عمده‌ای نداره. بریم سراغ بحث آقای آخوند و بعدش هم مبنای آقای خوییه. اگر رسیدیم برمیگردیم دوباره این مبنای فرق دوم قرافی رو بهش اشاره میکنیم. آقای آخوند یه فرقی بین قواعد فقهی و مسائل اصولی گذاشتند. چه میفرمایند؟ قواعد اصولی مربوط به همه ابواب فقه، در همه ابواب فقه کارایی داره. مثلا استصحاب در طهارت جاری میشه، در مسائل باب صلات جاری میشه، در مسائل باب حج جاری میشه، در قضا جاری میشه، در معاملات جاری میشه. خبر واحد حجتون در همه ابواب فقه جاری میشه، در حالی که قواعد فقهی مربوط به بعضی از ابوابن، در برخی از ابواب جاری میشن اما در برخی از ابوابم جاری نمیشن. مثلا فرض بفرمایید قاعده لا تعاد، میگه لا تعاد و صلات الا من خمس، معروفه میگن آغازی های عراقی. اگر میخواسته به کسی اجتهاد بده لا تعاد رو ازش سوال میکرده، میگفت اگه کسی تونست لا تعاد رو مشکلاتش رو حل بکنه و تحلیل بکنه من ایز اجتهاد بشم. عجفی ها خیلی به لاتعاد مبتهجن، لاتعاد صغیر، لاتعاد کبیر. یا مثلا فرض بفرمایید قاعده اذا شککت فابن علی الاکثر، مربوط به باب صلات. یا قاعده لا شکل کثیر شک، گفتن مربوط به صلات، برخی حالا تو حجم جاری کرد. یا قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ یا جایز که مربوط به باب قضاست. یا قاعده فرض بفرمایید کل مسکر مایع بالاصال نجس، مربوط به باب طهارت. قاعده های علالیت، قاعده ید، قاعده لزوم، اینها مربوط به باب ابواب معاملاته. خلاصه قضیه این که هر قاعده فقهی رو شما دست بذارید روش، این قواعد مربوط به بعضی از ابواب فقه هست، در حالی که مسائل علم اصول در همه ابواب سرایان داره. اجماع هر بابی باشه حجت، شهرت هر بابی باشه قبوله، براءت در هر بابی جاری میشه، احتیاط در همه ابواب مجرا داره. قاعده لازرر، این قلت آقا قاعده لازرر چی؟ ایشون میگن خب قاعده لازرر از قواعد اصولیه، لزام تو اصول بحثش کرده. آخوند قاعده طهارت رو و قاعده اصالت الحل رو گفته چون اینا مال همه ابواب فقه نیست، از اصول برده بیرون، اما لازرر رو به همین دلیل تو اصول بحثش کرده.
قاعده چون نیاز نمیشه استفاده نمیشه.
بله دیگه،
نه اینکه
نمیتونن جاری بشه، مثلا موضوع نداره. مثلا قاعده لا تعاد و صلات در خمس جاری نمیشه، موضوع نداره دیگه، اما بقیه قواعد تو قواعد اصولی در همه جا در همه ابواب موضوع داره. حالا این تعریف آقای آخونده، میگه یه فرق فارغه، چیزی که در طریق استنباط قرار میگیرد این خاصیت رو هم داره. نه جامعه افراده، میگه لازمشه، یه عرضیست که بر همه ابوابش بار جاریه. الان تعریف انسان چیه؟ حیوان ناطق، ماهیتش هم حیوان ناطقه، ولی شما میخوای بگی آقا فرق انسان و حمار در چیه؟ میتونی بگی آقا یک فرقاش اینه که انسان رو دو پا را میره و چهار دست پا را میره. شما اگر فارق یک شی با شی دیگر رو که اشکالی نداره که به عوارضش فرق بذاری بینش. ولی میگه در اصول ما همه مسائل رو که دیدیم این گونه، رو تعریف بیگه نکنید. علم اصول علمیست که اولا هنوز تعریف علم اصول که آخون نگفته، که شما الان گردنش داری میذاری، یعنی آخون تعریف نکنه، ما تعریف آخون رو نگفت. ایشون میگه علمیست که یک در طریق استنباط، دو مربوط به همه ابوابه. اگه در طریق استنباط بود و مربوط به بعضی از ابواب بود، این جزء مسائل علم اصول نیست. یه عباراتی داره ابتدای بحث براءت، ببینیم. البته انتزاع از صراحت کلام آخون نیست، یعنی اینجا نگاه بکنید، میفرمایند صفحه 82 پیشتون 82 ببینیم اینو، و هی التی ینتهی الیه المجتهد بعد الفحص، یعنی اصول عملیه، اینی که مجتهد به او میرسه بعد الفحص و الیأس عن الظفر به دلیل. حالا این اصول عملی من مدل علی حکم العقل او عموم النقل، یه وقته یک روایتی داریم مثل براءت شرعیه، یه وقته یک دلیل عقلی داریم مثل چی؟ مثل براءت عقلیه. و المهم هنا اربعه، فانم استقاعدت تهاره فی مشتبه تهارته و به شبهت الحکمیه، قاعده تهارت گاهی در شبهات حکمیه جاری میشه، گاهی در شبهات موضوعیه. یه وقت من نمیدونم این لکی که روی لباس منه خونه یا آبه، شبه موضوعی است. یه وقت نه، شبه حکمیه داریم، گاهی راجع به این صحبت میکنیم، شبه حکمیه داریم. مثلا نمیدونم مولود من الکلب و شاک چیزی که از کلب و شات به دنیا میاد این چه حکمی داره؟ پاکی یا نجسه؟ هم حکمی با باباشه یا حکمی با ننشه؟ این میشه حکمیه، باید طهارت توش جاری میشه. خب و این کانه اینا و این کانه مما ینتهی الیه المجتهد در مقام عمل فی ما لا حجت علی طهارته ولا علی نجاسته، نه دلیلی اومده گفته طاهرون، نه دلیلی اومده گفته نجسو، در مقام عمل هم ینتهی الیه، همون تعریف آقای آخون در علم اصول. اما الا ان البحث عنها لیس بمهم. بعد چرا؟ به خاطر دو دلیل. یه دلیلش اینه که اولا این محسی نداره، حیث انها ثابتتون بلا کلام من دون حاجت الى نقض و ابرام، احتیاج به بحث نداره، به خلاف الاربعه که براءت باشه و احتیاط و تأخیر و استصحاب، فانها محل الخلاف خلاف بین الاصحاب و یحتاج تنقیه مجاریها، باید ببینیم مجرای اصل کجا جاری میشه کجا جاری نمیشه، و یحتاج توضیح ما هو الحکم العقل او مقتضی عموم نقل فیها، ببینیم مقتضای حکم عقل چیه، مقتضای روایات چیه، استصحاب چه مقدار حجیت داره، توضیحش محتاج چیه، یحتاج الى مزید بحث و بیان و معونت حجت و برهان، احتیاج داره بیشتر بحث کنیم. هازا اینو داشته باشیم، این نکته مع جریان ها فی کل الابواب، این در همه ابواب جاری میشه، و اختصاص و تلک القاعده به بعضها، اما اون در بعضی از ابواب جاری میشه. خب اینجا ممکنه یه کسی اشکال کنه، یه قرط و قرط توی قواعد فقهیه مرحومه خدا حفظشون بکنه آقای مکارم وجود داره، سبقه لسان میشه، و ایشون میفرماید که خب ممکنه یک کسی به ذهنش برسه آقا براءت و استصحاب مربوط به جایی که مالا نصفیه، مربوط به همه جا نیست، مربوط به مالا نصفیه، پس اونم مربوط به همه جا نیست، اونام هر جا نسی نباشه سرکله براءت و استصحاب و اشتغال و تأخیر پیدا میشه، یا اگه متعارض باشه سرکله تأخیر پیدا میشه. جوابم خودشون میدن، جوابشون روشنه، به این که آقا مالا نصفی که اسم یه بابی در فقه نیست، هر بابی ممکنه مالا نصفی باشه و ممکنه غیر مالا نصفی باشه، ما نمیگیم به بعضی مسائل، این انقلت و قلت رو بردم برای که نکنه در اذهان این گونه جا بگیره، بلکه فکر کنن که ما میگیم مسائل الموصول باید در هر مسئله فقهی جریان داشته باشه، نه در هر باب، نه در هر مسئله، برای طبیعتا ممکنه مسائلی پیدا بکنید که توش نیاز نمیشه. خب پس لازمه فرمایش آقای آخوند همینه که یک این که بگیم هر قاعده فقهی که مربوط به همه فقه جز علم اصوله، در نتیجه لازرر رو ما داخل در علم اصول کنیم، که ایشون هم رضا این کار کرده، قاعده طهارت رو، قاعده اصالت الحل رو چون مربوط به همه ابواب نیست از علم اصول خارج کنیم، ایشون این کارو کرده در علم اصول بحث نکرد. خب این مبنایشون، مبنای آخوندم قابل پذیرشه، اما یه نکته ای بایدش اضافه بکنیم و اون این که این به علاوه تعریف قواعد اصولی اون وقت میتونه فارق بین قواعد فقهی و قواعد اصولی باشه، یعنی به عبارت دیگه قاعده اصولی اون قاعده است که در طریق استنباط طبق تعریفی که حالا در آینده خواهیم گفت، ممکنه یک کسی بگه قاعده فقهی هم در طریق استنباطه، میگیم خیلی خب فرقشون در اینه که این در همه ابواب جاری. این تا تعریف و فرق است که آقای آخون میذاره. حالا بعدها ممکنه یه ذره بشه بپردازیم که دو تا نکته راجبش اضافه کنیم. یکم فرق چهارمی که گذاشته شده، خوب دقت کنیم، بحث اصلی امروزمونه، فرق است که از مضمون کلمات مرحوم آقای خویی استفاده میشه. ایشون در معاذرات یه فرقی دارن که البته هفته دیگه حتما باید بشه بپردازیم چون بحث مهم نیست. میگن فرق بین تطبیق و استنباط. میگن اگر تطبیق بود میشه قاعده فقهی، استنباط بود میشه قاعده اصولی. راجبش بعدن بحث میکنیم. اما یه فرق دیگری هم میگن، چون ممکنه یه فرق بیان نکنه کسی بین قاعده فقهی مسئله اصولی، چندین فرقی بود. اون فرقی که در کلمات ایشونه اینه که میفرمایند آقا قواعد فقهی فقط در شبهات موضوعی جاری میشه. در شبهات حکمی جاری نمیشه، فقط مربوط به شبهات موضوعی. در حالی که قواعد اصولی هم در شبهات حکمی جاری میشه هم در شبهات موضوعی. خیلی التماس داده. عبارتشون رو ببینیم. هازا و صحیح انه لا شیء من القواعد الفقهیه تجری فی الشبهات الحکمیه. هیچ قاعده فقهی نیست که در شبهات حکمیه جاری بشه، فقط شبهات موضوعی. فإن قاعدتی، خب یه کسی اشکال میکنه به ایشون، میگه آقا قاعده لا ضرر چی؟ قاعده ما لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده یا یزمن به صحیح یزمن به فاسده چی؟ میفهمن نه، قاعده لا ضرر ولا حرج در رابطه با ضررهای شخصی است. خوب توجه کنیم این عبارت ایشون رو میخواییم بفهمیم چون راجبش حرف داریم. یه بحثی وجود داره و اون این که آیا قاعده لا ضرر که میاد حکم ضرری رو برمیداره در رابطه با ضررهای شخصی است یا ضرر نوعی؟ فرقش چیه؟ فرقش چیه؟ مثلا اگر فرض کنی چله زمستون شما بخوای یخ حوض رو بشکونی بری توش غسل کنی یا وضو بگیری، برای نوع انسان ها ضرر داره. یعنی 99% مردم این کار بکنن سینه پهلو میکنن، بعضی هاشونم حالا به هر حال هر کی به زبانی و هر کس به زبانی صفت حمدتو گوید. آیا میتونیم بگیم چون 90% 95% مردم یه همچین وضعیتی رو دارند، پس آقا وضو در آب سرد در چله زمستون برداشته شد؟ این میگن ضرر نوعی. مثل این که میگیم خبر واحد برای نوع مردم زناوره، چون برای نوع مردم زناوره ولو بر تو به خصوص زناور نیست اما بر تو هم حجته. اینجا بگیم حالا شما یه آدم استثنایی هستی، چله زمستون آره یخ بسته چیه، تو خودی یخ هم میتونی بری، شما این ویژگی رو داری، ولی چون برای نوع مردم ضرر داره بر تو هم واجب نیست. اگه اینو گفتیم میگیم ضرر ضرر نوعی است و حکم به صورت ضرر نوعی مرتفع شد. اما اگه گفتیم نه، لا ضرر و لا حرج جریانشون در ضررها و حرجهای شخصی است، یعنی بر تو به خصوص ضرر داره، تو برات واجب نیست، اما بر من ضرر نداره، بر من واجبه. ایشون میگه نظر احق اینه که البته تقریبا قابل پذیرش هم هم هست که ضرر و حرج، ضرر و حرج شخصی است، ضرر و حرج نوعی نیست. این در رابطه با بحث لا ضرر و لا حرج. چون در عبارت امام هم غرضمون این بود عبارت مناهج رو با هم خوب پیش بریم، چون در عبارت امام هم اشاره به ما یزمنه، یه مقدار به ما یزمن صحبت کنیم. ما یه قاعده در باب معاملات داریم، ما یزمن رو به صحیحه، یزمن رو به فاسده. یعنی اگه عقدی شما کردید صحیح، این عقد ضمان‌آوره، من الان با شما بیع میکنم، بیع صحیح ضمان‌آوره، به چه زمانی؟ زمان مثلی یا قیمی. اما عمده مسئلهش اینه، زمانی که بهش میگن زمان مسمى، اون چیزی که الان ما با هم در حقیقت نامیدیم. من میگم آقا لیوانم رو به شما میپروشم به 5000 تومن، شما میگی قبوله، شما ضامنی به من 5000 تومن بدیم، من ضامنم به شما لیوانم رو بدم. حالا ما یزمنه به صحیحه، اگر این عقد صحیحش زمان آوره، حالا اگه من لیوانم رو دادم به شما، شما 5000 تومن رو دادی به من، بعد معلوم شد این عقد فاسد بوده، یکی از شروط رو نداشته، یکی از شروط رو نداشته، اینجا شما هم ضامنی، یزمنه به فاسده، یعنی شما باید لیوان منو برگردونی. اگه لیوان منو شکوندی باید یکی جاش بخری و من بدی. من 5000 تومن رو تو را به این برده بودم، باید 5000 تومن به تو بدم. و مالا یزمنه به صحیحه مثل هبه، هبه زمان نداره، من 1000 تومن بیدم به شما، شما ضامن نیستی در ازش چیزی به من بدی. لا یزمنه به فاسده، اگر احیانا من پول دادم معلوم شده هبه باطل بوده، شما لازم نیست پولی به من برگردونی. خب گفتند آقا قاعده ما یزمن از مصادیق قاعده یده، قاعده یزمن قاعده یده، خودش که قاعده جدیدی نیست. ید چیه؟ میگن آقا به عبارت دیگه علل یده، چون ید دو تعبیر در فقه داریم، گاهی اوقات میگیم ید، ید مراد اینه که ید اماره ملکیته، مثل اینکه این خودکاری که دست آقاست من نمیتونم ازش بگیرم، چون اینه که دست ایشونه، این که در اختیار ایشونه، پس مالکش. یکی هم بحث اینه علل یده، ما اخذت حتی تعدیه، مالکی گرفته باید پس بده. گفتن این ما یزمنه به صحیح، یزمنه به فاسده و ما لا یزمنه، اینا از مصادیق قاعده علل یده. چون وقتی میگی یزمنه به صحیحه، یعنی من به شما مجانی اینو ندادم، اینو دادم در ازاش رو من چیزی بدی. حالا اگه به این بردی در ازاش چیز ندی، دادم پس بده. اما در ما لا یزمنه به صحیحه، اونی که زمان نداره، من در حقیقت به شما تفویض کردم، اجازه دادم هر کار میخوای بکنی بکن. گفتن این مصادیق علالیت، خودش قاعده جدید نیست. خب هر دوشو گفتن، این هر دوش مصادیق علالیت، چون علالیت، علالیت ما اخذت حتی تعدیه، یعنی علالیتی که غیر معزونه، اگه من به شما دادم، هر دو از مصادیق قاعده علالیه، هم ما یزمن هم ما لا یزمن. آخه علالیت هم خودش دو لب داره، علالیت ما اخذت حتی تعدیه، یدی که غیر معزون است، ولی اگه من به شما دادم گفتم بخور، بعد نمیتونم بیدم پس ازت بگیرم، بگم علالیت ما اخذت، خودم عبادر تصرفت دادم. این دو لبش در حقیقت علالیت با این مضمونی که داره، از این ور میگه ید امانی اشکال داره، ید غیره، یدی که تجویز میکنی اشکال داره. خب مرحوم آقای خویی میگه اینم در جزئیات، در شبهات موضوعی است، اینم جریانش در شبهات موضوعی است، در شبهات حکمیه نیست. اینو برای چی انقدر توضیح دادیم ما یوزمن رو با مصادیقش؟ برای اینکه تو تعبیر امام که میخواییم برگردیم به عبارتی که لابد از روزای گذشته دستتون دارید، اون عبارت امام رو اینجا معنا کنیم. امام هم میگن آقا این اصلا قاعده فقهی جدیدی نیست، ما لزمن همون قاعده یده، الا اینکه یک کسی یه چیزی بگه. اگر اومدیم گفتیم نه این از مصادیق قاعده یده نیست، علل یده نیست، بلکه این در حقیقت جعل ملازم است، یعنی شارع داره بین ما یزمن و ما یزمن به صحیحه و ما یزمن به فاسده داره بین این دوتا چه کار میکنه؟ ملازم جعل میکنه، یا داره جعل ملازمه میکنه بین ما لا یزمن به صحیحه و ما لا یزمن به فاسده. پس داره بین این دوتا جعل ملازمه میکنه، نه اینکه از مصادیق علالیت باشه، خودش حکم جدید. اون عبارتی که از امام تو ابتدای تعریف داشتیم صفحه چند بود؟ یه مناهج هم اکستاره من بده، اون برقه ها داشتیم قبلش، ببینید اون صفحه چند بود؟ هفتاد و شیش هزارات گفتن، نگاه کنید من ورقه شما فرمودن فالمراد بالعالیه ما لا ینظر فیها بل ینظر بها، اینو توضیح دادیم، ولا یکون لها شأن الا بذلک توضیح دادیم، فتخرج بها القواعد فقهیه فانها منظور فیها توضیح دادیم، لأن قاعده ما یزمن و عکسها یعنی ما لا یزمن، بنابراین الان ثبوت ها، البته ممکنه که بگه آقا اصلا همچین قاعده نداریم، بنابراین که بگیم همچین قاعده های داریم که بهتر بود میفرمودن ثبوت هما مما ینظر فیها، اینا خودشون اصالت دارن، و تکون حکما کلیا الهیا، اینا در حقیقت دیگه عالی نیستن، جعل شده یه حکم شده، در حالی که بعدیشون این معه رو میخوام توضیح بدم، عبارت مناهج دستتون در نره، معنها من جزئیات قاعدت الیت، اما نه واقعیتش اینه که مالوزمن و مالوزمن اینا از جزئیات قاعده یده، بلا نسبت بها حکمون کلیون، به وسیله اینها لا یثبت بها حکمون کلیون، یه حکم کلی ثابت نمی کنن، بلکه اینا قاعده یدن، قاعده یدن اینجا یعنی قاعده علالیت، اینا قاعده علالیت رو ثابت، همون مقدار علالیتن، مصداق علالیت. نه لو کانت الملازمت شرعیه و این المقدمه و تالی، مقدم چی بود؟ مایزمن، تالی مایزمن رو به صحیحه مقدم، مایزمن رو به فاسده تالی، یا مالا یزمن رو به صحیحه مقدم، مالا یزمن رو به فاسده تالی. نعم لو کانت الملازمت و شرعیه بین المقدم و تالی، اگر یه همچین ملازمه شرعی مجعول بود کانل نقض وجهون، میتونسته که بیاد دیگه آقا این یه حکمیه خدا در اینجا جعل کرده، لیکن لیس کذالک عکسن ولا اصلا، عکس و اصل یعنی نه ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده جعل شده، نه ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده جعل شده، بلکه هر دو از مصادیق چی هم؟ چی هم؟ علالی هم. خب برگردیم به عبارت مرحوم آقای خویی. آقای خویی می فرماید، برگردیم به عبارت فَإِنَّ قَاعِدَتَ عَلَلِيَ جُزْئِيَ دِيَ فَإِنَّ قَاعِدَتَيْ نَفْيِ الزَّرَرِ وَالْحَرَجِ لَا تَجْرِيَانِ فِي مَوَارِدِ الزَّرَرِ أَوِ الْحَرَجِ النَّوْعِي، اینا در موارد حرج و ضرر نوعی جاری نمیشن. وَقَاعِدَتُ مَا يُزْمَن، قاعده ما یزمنم یه حکم کلی نیست، بلکه اساسها ثبوت و زمانه بیاد، این در حقیقت داره میگه آقا علالیت، همون بیان دیگه از علالیت. ما عدم الغاء المالک لاحترام ماله، این برای اینکه مطلب حضرت عالی معلوم بشه. اگر مالک خودش به دست خودش الغاء نکرده احترام مالشو، مالش احترام داره. شما وقتی میایی مالتو رو دیه بنده هبه میکنی، خودت به دست خودت الغاء احترام کردی. این خودت اومدی به دست خودت چیکار کردی؟ گفتی آقا من از مال خودم گذاشتم. یا در روایت در تصرف، شما الان یک کسی میاد خونت، دو تا پرتقال میذاری جلوش، خودت داری الغا میکنی، میگه آورده بخور دیگه. اما در صورتی که مع، در حالی که عدم الغاء المالک لاحترام ماله، جایی که مالک الغاء احترام مال خودش را نکرده، به وسیله علالیت ثبوت و زمان میشه، زمان ثابت میشه. خب پس فعل قواعد الفقهیه نتائج و احکام شخصیه لا محاله، در شبهات حکمیه به تعبیر ایشون جاری نمیشه. توضیح مطلب ایشون هم که گفت، دو سه تا نکته عبارت مرحوم آرخویی داره. یکی این که توجه کنید، مرحوم شیخ در ابتدای استصحاب بحث میکنن که آیا استصحاب یه مسئله اصولی هست یا نه. اونجا میفرمایند که استصحاب در شبهات حکمیه داریم، در شبهات موضوعیه داریم. اونجا میگن آقا استصحاب در شبهات موضوعیه حکم فقهی نیست، قاعده اصولی نیست. تعبیرشون رو ببینیم، عمل جاری فی شبهت الموضوعیه فلا اشکال فی کونه حکم فرعی، یا تردیدی نیست که این استصحاب رو فرعی است. شبهات موضوعیه چی؟ که عدالت زیده و نجاست صوبه و فسق امره و طهارت بدنه، اینجور رو میگه. حالا با توجه به این نکته یه چیز دیگر رو زمینه کنید که خود آقای خویی مبناش اینه که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشه. مرحوم آقای خویی به واسطه یه بحثی که مرحوم نراقی داره میگه استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشه. اصل علت چون برمی گرده به این که میگه از استصحاب این مال آقای چیزه ما رد شدیم ازش. خب استصحاب در شبهات حکمیه، آقای خویی خودشون قبول دارن که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشه. از طرفی هم حرف مرحوم شیخ خود دیدیم که میگه استصحاب در شبهات موضوعی از چیه؟ از مسائل فقهی است. خب پس شما باید آقای خویی بگی استصحاب چیه؟ از مسائل فقهی است. جمع بکنیم دوباره حواسه من، رفتیم سراغ این. پس مرحوم شیخ صراحتاً میگه استصحاب در شبهات موضوعیه چیه؟ مسئله فقهیه، اصولی نیست. آقای خویی هم که استصحاب رو فقط در شبهات موضوعیه قبول داره، پس باید بگه استصحاب اصولی نیست. نه میخوایم بگیم حالا اگر احیانا کسی حرف مرحوم شیخو زد اومد چجوریه. یه نکته ای رو اینجا میخوام اضافه کنم، اونو برای این گفتم که بعضا اشتباه میشه، و اون این که ما یک جرایان استصحاب داریم، یک حجیت استصحاب داریم. جریان استصحاب، چون برخی از بزرگان این اینجا پاشون لغزیده، جریان استصحاب یه چیزه، حجیت استصحاب یه بحث دیگه است. بحث حجیت استصحابی که بحث اصولی است، نه بحث جریان استصحاب. روی این ورقایی که دستمونه نگاه بکنی، یه شکل موضوعی مثال میزنی، این آب طاهر بود، این چون شبه موضوعی است، طهارت آن را استصحاب میکنی، این صغرا هم شبهش موضوعی است، این جریان استصحاب. بعد میگیم استصحاب در شبهات موضوعی حجت است، این کبرا که مسئله اصولی هم است، این حجیت استصحابه. نتیجه میگیریم به این که پس بر طهارت این ما حجت داره، این میشه نتیجهش. این همین در شبهات حکمی هم جاریه. در شبهات حکمی میگید ماهیت اسیر نبی پاک، علیه آب انگور داری پاک، یه نیم قول زد بعد از غلیان آن را، یعنی اون طهارت رو استصحاب میکنه، این چیه؟ این صغرا. و به اضافه این که در حقیقت شبهم شبیه چیه؟ حکمیه است، چون در رابطه با ماهیت اسیر نبی بحث میکنید، به خصوصش موضوع خاص نیست، رفعش هم به عهده شارع، شارع باید بیاد بگه اذا غلا یحرم یا لا یحرم. بعد میگید استصحاب در شبهه حکمی یه حجتو، این حجیت استصحابه کبرا. نتیجه میگیرید پس اسیر نبی بعد یه نیم قول چیه؟ حجتون، پاک طهارتش حجت. حواسه من. و اون این که ما یک جریان استصحاب داریم، یعنی این که از استصحاب به عنوان یک ابزار در فقه استفاده میکنیم، این درسته. در شبهات حکمیه وقتی وارد میشه یه جوره، در شبهات موضوعیه وارد میشه یه جوره، ولی هر دوش هم فقهیه. اما یه حجیت استصحاب داریم، بحث حجیت استصحاب بحث دیگه است. حجیت استصحاب در شبهات موضوعیه و حجیت استصحاب در شبهات حکمیه هر دو مسئله اصولیه. لذا برگردیم خدمت مرحوم شیخ، عبارتی که داشتیم، ایشون فرمودن جاری به شبهت الموضوعیه لا اشکال فی کون حکما فرعیا، ما عرض میکنیم جاری به شبهت الحکمیه هم حتما حکما فرعیا. اونی که جاری میشه چه در شبهه موضوعیه چه در شبهه حکمیه قطعا حکم فرعیه. کما اینکه شما همینجا الان استصحاب کردی ماهیت اسیر نبی بعد الغلیان چیه، میگی استصحاب طهارت میکنه، این قطعا حکم فقهیه. پس اونی که جاری میشه چه در شبهات موضوعی چه در شبهات حکمی قطعا حکم فقهی است، مسئله اصولی نیست. اما بحث از حجیتش اگر میکنی چه در شبهات موضوعی چه در شبهات حکمی، باز بحث اصولی است. لذا اون تعبیری که مرحوم شیخ در بحث استصحاب دارن یه سرقل قلم شده، یه جاش احتمالا یه چیزی افتاده. حجیت قواعد فقهی بحث نمی‌کنیم ازش که
بحث
بله. اگر بحث از حجیتشون کردید به معنایی که خواستید و در طبق مبنای آخون در همه ابواب بود، یا طبق نظر ایشون این بحث حجیتش در همه ابوابه، یعنی به عبارت دیگه به تعبیر خود مرحوم آقای خویی که می‌فرماید شبهات حکمیه رو شامل بشه، حالا بحث آقای خویی بحث داریم با ایشون. چرا؟
هر چی جاری میشه نه
گفته.
اصولی
حساب می‌کنه. حالا ما بگیم که بگید حالا بس این نکته رو نگه داریم. من یه حرفی شما گفتی آقای علی ها نسبت به آقای خویی دو سه تا مطلب داریم، یکیش هم شاید همین باشه. نکته دوم در رابطه با مرحوم آقای خویی می‌خوام یه ذره تندتر بریم بلکه تا هفته آینده این بحث رو جمع بکنیم، این که یه نکته ای رو بگیم. این در حقیقت مطلب اول نکته بود پیرامون بحث مرحوم شیخ در اینجا، این نکته در مورد آقای آخوند. آقای آخوند در پاورقی کفایه یه بحثی دارن که آیا قاعده طهارت حواسانه مربوط به شبهات حکمی است یا فقط در شبهات موضوعی. عبارت آقای آخوند اینه که نه، قاعده طهارت در شبهات حکمی هم جاری میشه. قاعده طهارت در شبهات حکمی هم جاری میشه، کمان که مثالش هم اول بحث زدیم. ببینیم، لا یقال ان قاعده الطهاره مطلقا تكون قاعده به شبهه الموضوعيه، نه، فان الطهاره و النجاسه من الموضوعات الخارجيه التي يكشف عنها الشرع. نه، ما جواب بدیم، لا یقال. فانه یقال اولا نمنه ذلك، بلکه از موضوعات خارجی نیستن، بله، نهاما من الاحکام الوضعیه، خدا جعل کرده. و ثانیاً انهما لو کانتا کذالک فالشبهه فیهما فیما کان الاشتباه لعدم دلیل علی احدهما کان حکمیه. گاهی اوقات استصاب، حواسا جمع، ابتدای بحث امروزمون گفتی، گاهی اوقات اصالت و طهاره و اصالت و الهلیه در شبهات حکمیه، گاهی اوقات در شبهات موضوعیه. مثال زدم، گفتم یه وقت من نمیدونم این خونی که رو لباس منه این چه حکمی داره، این شبهات موضوعی است. گاهی مولود من الکلب و شات محل بحثه، فیما کان الاشتباه لعدم دلیل علی احده ما، دلیل نداریم بر طهارت، دلیل نداریم بر حلیت، این جور جاها کانت حکمیه، اینا شبه حکمیه است، موضوعیه نیست. خب این نکته رو چرا گفتیم؟ مطلب آقای آخوند رو فانه، تعبیر آقای آخوند رو تموم بکنیم، چون اینو میفرماین شبه حکمیه است. چرا؟ فانه لا مرجع لرفعها الا الشارع، این و ما کانت کذالک لیست الا حکمیه. اینو یه جا یادداشت کنید بر خودتون، یکی از تعاریف شبه حکمیه جای خاصیم تو اصول پیدا بکنیم، پاورقی کفایه. و ما کانت کذالک لیست الا حکمیه، روز شنبه به طور مفصل راجع به شبه حکمیه، شبه موضوعیه و فرق بینا حرف داریم. نه، نگفتم باشی، خواستم بگم حرف داریم بیشی. اما اینو بر چی گفتی؟ برای اینکه مرحوم آقای خویی ممکنه یکی بهش اعتراض کنه، حواسه من بگه خب آقا مگه شما نگفتی هر قاعده‌ای که در شبهات موضوعی جاری میشه قاعده فقهیه است و هر قاعده‌ای که در شبهات حکمی جاری میشه اصول عملیه و در حقیقت از اصول علم اصوله؟ خب بفرمایید ببینیم قاعده طهارت نظرتون چیه؟ در رابطه با اصالت و طهارت چی میگی؟ ایشون به صراحت میگه آقا اصالت و طهارت از مسائل علم اصوله، اوایی هم نداره، میگه بله قاعده طهارت، اصالت و طهارت، اصالت و صحه، اینا از مسائل علم اصوله. لذا در بحث در کتاب مصباح الاصول که مباحث جلد دومه همین جاهای در حقیقت مربوط به مباحث ابتدای براعته، در اونجا ایشون میفرماید به صراحت که قاعده طهارت از مسائل علم اصول. بخاطر اینو در همه ابواب جاری میشه. ها؟ نه ببخشید، بخاطر اینکه میگه حکم کلیه، شبه حکمی هست دیگه، اونا احمد عباب یه لحظه رفتیم با آقای آخون اشتباه کردیم. ایشون میگه در حقیقت چون جرایانش در شبهات و حکمی هم هست، کلی نه شبهات و حکمی هم هست، میگه چون در اونیات در علم اصول هم مطرح میشه. پس ما تا امروز بیان نظر آقای آخوند رو کردیم، فی الجمله قبول کردیم، نظر مرحوم آقای خویی هم مطرح شد و دو سه تا نکته راجبش بود گفت. نقده های بسیار جدی به مبنای مرحوم آقای خویی وارده انشاءالله روز شنبه.